بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. فرمودند آیا این برداشت صحیح است؟ برخی علوم همواره نافع هستند، مثل علم به ربوبیت، رزاقیت و اینها، رزاقیت خداوند عزوجل، خب جل جلاله. برخی هم همواره غیر نافع هستند، خب. اما در بر مواردی نافع یا غیر نافع بودن علم بستگی به شخص و شرایط و زمان و غیره دارد. مثلا مهندسی هوافضا خواندن برای خانم های خانه‌دار غیر نافع، و برای کسی که میخواهد موشک بسازد برای تقویت قدرت اسلام نافع است. نافع یا غیر نافع بودن علم بستگی دارد به اینکه هدف از آموختن علم چه باشد. بله، احسنت، خدا خیرتون بده. بله، میشه این دقیقاً همین بحث رو گفت. برخی علوم برای همه نافع است، که به نظرم این العلم و ثلاثه اون علومی رو میگه که همه باید بدانند. این خیلی مهمه. احسن، خوب شد اینو گفتید. اصلا خوب شد یادم انداختید که من یه بحثی رو سال 97 یا 8 گفتم سر همین بحث کتاب عقل و جهل، و اونجا یه دستبندی از علوم یعنی ارائه کردم، تجربه رو هم به میدان آوردم و برای دانش آموزا هم بود. اتفاقا همه هم در معرض انتخاب رشته و اینا بودن. اگه ببینم چیز خوبی بود فردا شب براتون خواهم گفت. من تقسیم کردم به خدمت شما از کنم که یه سری علوم رو اقتضایی نامیدم، یه سری علوم رو غیر اقتضایی، و حالا یه جورایی مثل دستبندی شما. حالا فردا شب شاید اون آوردم گفتم که به همین صورته. یه دست از علوم هست که همه باید در همه زمانها و اعصار بدانند و همه ادیان هم بهش پرداخته. اون همون سه دست علمه که العلم و ثلاثه است. همه باید براشون روشن بشه که حق کدام سمته، امام حق کیست، تا اون امام حق بیاد و ساختار عالم رو توضیح بده و دستورات حرکت در اون زمان و عصر رو هم برای مردم بگه. اینها سه تا علمی که ضروریه برای همه بدونن. و برخی علوم هم برای همه غیر نافع، مثل علم اشعار عربی که در خود روایت آمده که پیغمبر گفت هو علم لا یضر من جهل ولا ینفع من علم. این هیچ ضرری نمیرسونه به کسی که ندونش، سودی هم نمیرسونه به کسی که بدونش، که توضیحش دادیم. برخی علوم هم هستند که در برهه‌ای برای کسانی لازمه، حالا تو برهه تاریخی یا حتی برای اشخاص مختلف در یک عصر میتونه لازم باشه یا غیر لازم باشه، مفید باشه یا غیر مفید باشه. احسنت. خب آیت الله مصباح در کتاب مشکات میفرمایند دستبندی مطالب قرآن به عقاید، احکام و اخلاق طرح خوبی است، ولی جامع نیست. مثلا تاریخ انبیا در هیچ کدام قرار نمیگیرد. ایشان در کتابشان آیات قرآن را در سه دسته خداشناسی، کیهانشناسی و انسانشناسی تقسیم میکنند. بله، تقسیم بندی ها متفاوته، و بله ایشون در کتاب همطور که درست به درستی اشاره کردن در کتاب، در واقع کتاب چیزشونه، کتاب بحثای قرآنیشون، اسمش چی بود؟ اسم کتاب یه لحظه از ذهنم رفت، ببخشید، جوری آدم علامت های پیریست. این بحثای قرآنی آج آقا که میفرمودن و بعدن کتاب شد، اونجا دستبندی دادن که این سر باز از اینم خوردتر میشه. خداشناسی، کیهانشناسی، انسانشناسی، بعد دوباره کیهانشناسی رو خودشون میکنن چند دسته، و در واقع دستبندی خوردتر هم خواهد شد. در کتاب معارف قرآن، در کتاب معارفی از قرآن مصباح، این دستبندی اونجا مراعات شده. بله، خب حالا ما الان در صدد توضیح روایت پیغمبر هستیم. میخوام بگیم چون حضرت هم میخواد اون سه علم اصلی رو ذکر بکنه، ببینید پیغمبر چی میفرمایند، بعد میتونیم دستبندی های دانشی خودمون رو نسبتش رو با این دستبندی پیغمبر بگیم. اول بگیم پیغمبر چی میگفت، بعدم بگیم حالا ما میخوایم مثلا با توجه به شرایط عصر و زمانمون چیزی اضافه یا کم کنیم، چرا، اون سر جای خودش. استاد خب اینم که چی، تشکر کردن از اینکه کلاس رو برگزار میکنیم. بنده هم تشکر میکنم از شما که حضور منظمی در کلاس دارید. بنده هم خودم ملزم میدونم که تا میتونم کلاس رو منظم خدمت شما باشم، الا وقتایی که مثل اربعین و اینا دیگه مقدور نمیشه. استاد مگه این توصیفات و توضیحات جزء اصول عقاید دستبندی نمیشه؟ جز توحید نیست. به یک بیان همونجا هم عرض کردم اگه اصول عقاید رو فقط در واقع توحید به معنی فقط اثبات یکتایی خدا و وجود خدا و صفات خدا یکتایی خدا اینا بگیرید به اون معنایی که تو کلام هست، اون وقت این بحثا توش نیست. اما اگر نه انقدر اصول عقاید رو وسیع بگیرید که تمام توصیفات که من میگم هم مثل رزق و سختی و همه بره تو اصول عقاید جا بگیره، بله اون موقع میشه گفت چیزی جا نمیمونه، همه اینا میره توش، تو اصول عقاید جا میشه. یعنی هر چی توصیفه بریزی تو اصول عقاید، که به نظر نمیرسه که مقصود مثلا مرحوم ملا صدرا هم این بوده، چون اصول عقاید دیگه از فروع عقاید و وقت جدا نمیشه، به نظر نمیرسه این مقصودشون بوده باشه. ضمن اینکه آیه محکمم میخوایم بگیم این نیست، حالا فردا شب بهتر توضیح میدم. آیات محکم هم آیات بیناته، یعنی اون آیات و آیه نشانه، اون نشانه های روشن و صریحی که چیکار میکنه؟ که مسیر حق رو از باطل تفکیک میکنه، امام حق رو بر ما آشکار میکنه. میدونی چی میگم؟ مقصود اونه. خدمت شما عرض کنم حتی فروعات توحید و اینا هم لزومن مقصود نیست به نظر. حالا بگذاریم، فردا شب بیشتر بحث میکنیم. با عرض سلام و تقدیم و ادب، چون یه عالم اینجا سوال بلند بالا نوشتن، مثلا من فکر کنم اینا رو بخونیم. استاد، تا اینجا با مفاهیم علم و فضل آشنا شدیم و میدانیم که آنچه حقیقت دارد علم است، ولی دنیای نوین که علی الظاهر با فضل شکل گرفته و هر روز هم بر همان اساس متزلزل پیش می‌رود، چنین می‌نماید که اگر منظورشون بر فضل شکل گرفته یعنی بر علوم لاینفع، یعنی علومی که لزوماً نفعی در راستای هدف بودن ما در این مجموعه نداره، در راستای بندگی و ارتقاء ما برای رسیدن به خدا علومی هست تو این دنیای نوین که خیلی نسبتی با این نداره، کاری نداره به رشد ما، به خدا پرست شدن ما، به حرکت ما در مسیر بندگی. خب، چنین می نماید که اگر جامعه در این روزگار از کسب چنین فضائلی غافل شود، دیگر آنچنان از این غافل عقب می افتد که فرصتی برای جبران آن نخواهد یافت و محصل آن هم می شود تحت سیطره رفتن و قبول استعمار جهان اولی ها. و به همین دلیل هم هست که مقام معظم رهبری تاکید بر کسب و بروز بودن در همین فضائل است. زیرا مثلا اگر ما در زمینه علوم جدید کشاورزی از جمله صنعت کشاورزی فراریخته خودمان را به همین فضیلت ها مجهز نکنیم، تا چند سال دیگر در تامین مواد غذایی محتاج دیگران خواهیم شد. لذا در فضائلی فضیلتی مثل ژنتیک وارد شدیم و این امر جدام نظیر می نماید. بله درسته، به یک معنا می خوان بگن که یه مطلوب داریم، یه وضعیت موجود داریم که اقتضاش اینه که برای حرکت از موجود به مطلوب یه استراتژی اتخاذ کنیم. بله، به هر صورت غرب اومده تمدنی رو ساخته و ما رو در شرایطی قرار داده که الان اگه بخوای کلن زندگی بکنی، اونا دارن روز به روز مثلا پیش با کشاورزی پیشرفته شون از زمین ها بهره برداری میکنن و پیش میرن و فردا بر ما برتری و تفوق پیدا میکنن و ما باید همون دانش اونها رو هر چه که هست بدانیم و سرآمد شویم و فعلا برای اینکه برتری دست ما باشه در تمدن جاری و همونی که توش داریم زندگی میکنیم، باید پیشتاز بشیم تا کار ما دست بگیریم، نه اونا به دست بگیرن. هر چند که اگه ما اساسا میخواستیم ساختار تمدنی خودمون رو بچینیم، مثلا اینجوری پدر زمین رو در نمی آوردیم به اندازه تمام تاریخ بشریت از زمین بهره برداری کنیم، الان اینجوری شده دیگه. به اندازه تمام طول تاریخ بشریت ما داریم از زمین معدنها، از کشاورزی، از خاک، از آب و هوا، از اینا داریم بهره برداری میکنیم. انگار اصلا بعد از ما دیگه هیچ آدمی نمیخواد زندگی کنه. این روشنه دیگه، الان خود غرب هم میدونه، همه اونایی که یکم مطالعه دارن میدونن. اگر ما میخواستیم انبیایی که در طول سالها سرپرستی بشر رو به دست گرفتن به این سمت نبردن که چه اینجوری مردم زندگی کنن، ولی بله غرب مدرن اصلا براش مهم نبود، اومد به نحوی پیش برد که تعادل بهره برداری از عالم رو به هم زد. ولی الان به هر صورت او داره بر تو برتری پیدا میکنه و میخواد تو رو زیر یوغ خودش بگیره. لذا استراتژی گذار، دوران عبور از وضع موجود به مطلوب این میشه ولی ما الان داریم در مورد وضع مطلوب صحبت میکنیم، در مورد که اصولا علم چیست. اینا اول بفهمیم درست و غلط چیه، بدونیم علم چیه، فضل چیه، بعد بگیم باشه الان همه فضائل پر شده از عالم، همه هرچی دانش هست، همه فضیلت در واقع، ولی به هر صورت تا ما بخوایم تمدنمون رو بسازیم، کار رو دست بگیریم، الان نباید اول بریم زیر یوغ، نباید چکمه بیاد رو گردنمون. ها اگه او سلاح پیشرفته میسازه، ما باید پیشرفته ترش رو بسازیم تا بهمون تجاوز نکنه، نه یا ناموسمون رو بر سر نیزه کنه. اون میشه استراتژی دوران گذار. ما این ادبیات ماست دیگه، ما میگیم یه وضع موجود داریم، یه وضع مطلوب داریم و یک گذر از وضع موجود به مطلوب. من دارم در مورد وضع مطلوب و حقیقت عالم الان با شما صحبت میکنم، بعد که شما خواستید برنامه بریزید میگید این نقطه مطلوبه، اول مطلوب رو گم نکنم که جهت گم نشه، جهت گم نشه، وگه نه دائما پای سر اینا میریم، همیشه تو زمین بازی اونا بازی میکنیم، که من یواش یواش زمین بازی رو عوض کنم، توپ رو ببرم تو زمین اونا، توپ الان تو زمین ماست. دقت فرمودید؟ آره نوزین. خب سوال و تاسخ دادیم، الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله فردا شب یکم این مسئله سه شاخه علم رو شفافتر خواهیم کرد. یا علی التماس دارم.